حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدعی دخول عالی. راویان: ناصر نظامی، محی‌الدین تقی‌پور، احمد گنجی، ابوالفضل شاه بهرامی. موسیقی تیتراژ: امیر سهیل سرافرازی. صدا برداران: امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد سوم، صلح.
فصل هفتم. شکنجه های بدون اعدام. فجایع دستگاه اموی به جز قتل و تبعید و ویران کردن خانه ها و مصادره اموال و دوختن دهانها انواع و الوان دیگر نیز داشت. ابن اسیر به مناسبت نقل فاجعه اوفی ابن حسین می نویسد:
پس از حادثه بریدن دست 30 یا 80 نفر، او نخستین کسی بود که به دست زیاد کشته شد.
معاویه همه زوایا و گوشه و کنارهای کوفه و بصره را جستجو کرد و در این دو شهر هر بزرگ قومی یا مرد شمشیرزنی یا خطیب مؤثری یا شاعر با قریحه از شیعه را از مرکز و قرارگاه خود برکند، به زندان انداخت و دست او را به زنجیر بست یا آواره و بی خانمانش کرد و یا خون او را بر زمین ریخت. و اینک نمونه های کوچک از فراورده های جنایت پدر یزید در مورد شخصیت های برجسته آن روز از سران و بزرگان شیعه. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند: 1. عبدالله ابن هاشم مرقال. 2. بزرگ قریش و رئیس شیعیان بود در بصره. پدر او هاشم مرقال ابن عتبت ابن ابی وقاص همان فرمانده شجاع پیشتازی بود که معاویه در جنگ صفین از دست او به دهشتی کشنده دچار شد و او در آن روز در رأس میسره لشکر امام علی علیه السلام قرار داشت. معاویه به کارگزار خود زیاد نوشت:
اما بعد عبدالله ابن هاشم ابن عتبه را زیر نظر بدار و او را دستگیر کن و دست بسته به شام نزد من بفرست.
زیاد شبانه بر سر او هجوم برد و او را دست بسته و با غل و زنجیر روانه دمشق کرد. چون او را بر معاویه وارد کردند، عمر ابن عاص در نزد او بود. معاویه به عمر گفت: این مرد را می شناسی؟ گفت: بلی، این همان کسی است که پدرش در جنگ صفین می گفت و رجزی را که هاشم در آن روز در میدان جنگ خوانده بود تکرار کرد و سپس به این بیت تمثل جست: گاه سبزه و گیاه بر روی سرگین می روید و خشم و کین اندرون همچنان باقی است. پاورقی: این مثل را عرب برای ظاهر آراسته و باطن مغایر با آن می آورد و در اینجا منظور امر آن است که به ظاهر آرام این مرد منگر، در سینه او همان خشم و عداوت روز صفین همچنان موج می زند. آنگاه گفت زنهار، ای امیر المؤمنین این تمساح آرام را رها مکن، پیوند جان او را بکسل و او را به عراق باز مگردان، چه او کسی نیست که از نفاق و اختلاف باز ایستد، اینها اهل مکر و عداوت و آتش افروزان هنگامه ابلیسند، در دل او مهری است که سلاح بر تن او می آراید و در سر او اندیشه است که به سرکشیش وا می دارد و در گرد او یارانی هستند که وی را مدد می کنند و سزای هر گناهی کاری است همانند آن. سخنانی از این قبیل و طعن و حمله از این گونه به مردم عراق عادت معروف و همیشگی عمرو بن عاص است و ما پیش از او کسی را نمی شناسیم که با این چنین کلمات خصومت باری اهل عراق را توصیف کرده باشد. ولی فرزند مرغال نیز جبان ضعیفی نبود که چنین حملات تندی بتواند راه قریه را بر او ببندد. او شیر بچه‌ای بود که نسب به شیران قوی پنجه می رسانید، لذا در حالی که روی سخن به سوی امر داشت در پاسخ او چنین گفت: ای امر، من اگر کشته شوم مردی خواهم بود که خیشاوندانش او را فرو گذاشتند و اجلش فرا رسید، ولی آیا این تو نبودی که از میدان کارزار روی گردانیدی؟ چندان که ما تو را به نبرد فرا می‌خواندیم بهانه می‌جستی و همچون کنیزکی سیه روی یا گوسفندی که به سوی کشیده می‌شود پرهیز می‌کردی و فراپس می‌رفتی و توان کمترین دفاع نداشتی؟ امر گفت: هان به خدا که اکنون در کام شیری در افتاده‌ای که از همه اقران برتر است، چنین پندارم که از چنگ امیرالمؤمنین رهایی نخواهی داشت. عبدالله گفت: ای پسر آس، به خدا می‌بینم که در وقت آسودگی گزافه‌گوی و در هنگامه دیدار جبان و ترسویی، چون پشت کنی دشخیمی بیدادگری و چون روبرو شوی ترسانی ضعیف، به شاخه کجی میمانی که در خارستانی رویده است، بی میوه و پر زحمت، دیر پای و بدون بهره. آیا این تو نبودی که روزگاری مردمی بر تو مستولی گشتند که در خردسالی به عنف گرفتار نگشته و در بزرگی از دین به در نرفته بودند؟ دستی نیرومند و زبانی تیز داشتند، کجیها را برطرف می ساختند و گرفتگیها و سختیها را بر می گشودند، اندک را افزون می کردند و تشنگیها را فرو می نشانیدند و ذلیل را به عزت می رسانیدند. امر گفت: به خدا سوگند در آن روز پدرت را دیدم که شکمش را می دریدند و امعاش را بیرون می کشیدند و استخوان‌های پشتش را می‌کوبیدند و چنان بود که گویی پیکر او یک پارچه جراحتی مرهم نهاده است. عبدالله گفت: ای امر، ما تو را و سخن‌هایت را آزموده‌ایم و زبان تو را بسی دروغ پرداز و فریبکار یافته‌ایم. تو با مردمی در آمیخته‌ای که به حال تو آشنایی ندارند و کردار تو را نیازموده‌اند و اگر در میان مردمی جز مردم شام زبان به گفتار گشایی، تباهی فکر خیش را در خواهی یافت و راه سخن بر تو گرفته خواهد شد و همچون نشسته‌ای که سنگینی بار رانش را به لرزه درآورده بر خود خواهی لرزید. در این هنگام معاویه خطاب به آن دو کرده گفت: بس کنید دیگر. و سپس دستور داد که عبدالله را به خاطر خیشاوندیش رها کنند. پس از آن همیشه عمرو آس او را بر این کاهلی سرزنش می کرد و بدین مضمون اشعاری انشاد می نمود: تو را فرمانی دادم اطاعت نکردی و دست از کشتن پسر هاشم که خود موفقیتی بود باز داشتی، مگر پدر او نبود که علی را در آن هنگامه خونین یاوری کرد و دست از پیکار نکشید تا دریاها از خون مادر صفین پدید آورد و این پسر اوست و هر کس به پدر خود همانند است. دیری نخواهد پایید که از این خطا انگشت ندامت به دندان بگزی. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. 2. عدی ابن حاتم طایی. صحابی ارجمندی که چون بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در می آمد، آن حضرت او را گرامی می داشت، زعیم بزرگ و خطیب سخنور و حجبر شجاع، در سال 9 هجری اسلام آورد و اسلامش نیکو گشت. خود او گوید چون به مدینه آمدم مردم کنجکاوانه مرا می نگریستند و می گفتند عدی ابن حاتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود اسلام را بپذیر تا به سلامت باشی. گفتم من خود آیینی دارم. فرمود من به آیین تو داناتر از تو هم. چنین پندارم که بی سامانی مردم پیرامون من و این که همه را در نزد ما یکسان و یک نواخت می نگری مانع از اسلام توست. سپس گفت هیره رفته ای؟ گفتم نرفتم ولی جای آن را می دانم. فرمود زود باشد که زنی هودج نشین از هیره بیرون آید و بیان که در پناه مردی باشد به مکه رود و طواف خانه خدا کند و بیگمان گنجهای کسرا پسر هرمز به روی ما گشوده شود. گفتم کسرا پسر هرمز؟ فرمود آری. و چندان مال و ثروت از همه سو فرو ریزد که هر کسی همت بدان گمارد که گیرنده زکاتی بیابد. عدی گوید آن دو را دیدم، آن هودج نشین را و هم گشوده شدن گنجهای کسرا را، و من خود در شمار اولین سوارانی بودم که بر آن گنجها هجوم بردند و به خدا سوگند که سومین نیز خواهد آمد. و باز گوید با مردمی از قبیله خود نزد عمر آمدیم، به کاری مشغول بود و به من نمی پرداخت. پیش رفتم و گفتم مرا می شناسی؟ گفت آری، تو همانی که ایمان آوردی وقتی دیگران کافر شدند و شناختی وقتی دیگران انکار ورزیدند و وفا کردی وقتی دیگران خیانت نمودند و روی آوردی وقتی دیگران روی گردانیدند. همان اولین صدقه‌ای که روی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را سفید کرد صدقه طی بود. و گوید از وقتی مسلمان شدم هرگز نماز برپا نشد مگر آن که من وضو داشتم. در جنگ صفین عائز ابن قیس حزمری طائی با او بر سر پرچم منازعت کرد و در قبیله طی تیره حزمری ها از تیره اولاد عدی یعنی تیره حاتم به عدد افزون بودند. عبدالله ابن خلیفه طائی در میان جست و گفت ای حزمریان بر عدی می شورید؟ مگر در میان شما کسی همچون عدی هست؟ یا در پدران شما کسی چون پدر او بوده است؟ مگر او حامی عشیره و دفاع کننده از آب در هنگام نیاز نیست؟ مگر او فرزند صاحب مرباع و پسر بخشنده عرب نیست؟ مگر او پسر آن کس نیست که دارایی خود را به غارت می داد و از پناهنده خیش دفاع می کرد؟ مگر او آن کس نیست که هرگز مکر نورزیده و فجور نکرد و نادان نبوده و بخل نورزیده و منت ننهاده و ترس نداشته است؟ در میان پدرانتان یک تن چون پدر او و در میانه خودتان یک نفر چون او نشان دهید. آیا او برترین شما در اسلام نیست؟ آیا او همون کسی نیست که از طرف شما نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله رفت؟ آیا او رئیس و فرمانده شما در واقعه های نخیله و قادسیه و مدائن و در هنگامه جلولا و نهاوند و شوشتر نبوده است؟ بنابراین شما را با او چه نسبت است؟ به خدا هیچ تیره‌ای از تیره های قبیله های شما چیزی را که شما طلب می کنید نمی طلبد. در این هنگام علی علیه السلام فرمود کافی است ای پسر خلیفه، همگی نزد من آیید و همه افراد قبیله را نیز حاضر سازید. همه نزد آن حضرت حضور یافتند. آنگاه فرمود در این واقعه ها که عبدالله ابن خلیفه برشمرد رئیس و فرمانده شما که بود؟ گفتند عدی. عبدالله ابن خلیفه گفت یا امیرالمؤمنین، از ایشان بپرس آیا راضی و خوشنود نیستند که عدی رئیس و بزرگتر ایشان باشد؟ علی علیه السلام از ایشان پرسید. همه پاسخ گفتند چرا؟ آنگاه فرمود عدی از همه شما برای پرچمداری شایسته تر است، پرچم را به او دهید. در سال 51 زیاد مأموران خود را فرستاد تا وی را که در مسجد خودش در کوفه معروف به مسجد عدی بود دستگیر کنند. او را از مسجد بیرون آورده و به زندان افکندند. در شهر هر کس از مردم یمن و از قبیله ربیعه و مزر بود از دستگیری عدی به فغان در آمد. مردم نزد زیاد آمده و درباره عدی با وی مذاکره کردند و وی را بر این که با صحابی رسول خدا چنین کاری کرده نکوهش نمودند. زیاد از عدی خواست که عبدالله ابن خلیفه طائی را نزد او حاضر سازد و این عبدالله از یاران حجر و از کسانی بود که با مأموران زیاد یعنی الحمراء سرسختی می کرد. عدی از این کار امتناع ورزید و عاقبت زیاد بدین راضی شد که عبدالله از کوفه خارج گردد. روزی عدی بر معاویه در آمد و او در دیده معاویه بسی بزرگ و با هیبت می نمود و معاویه استقامت و استواری او را در لغزشگاه های فتنه آزموده و پای مردی آگاهانه او را در شدائد باز شناخته و روشنبینی نافذ و تجربه های فراوان گذشته او را دانسته بود. از این رو در گفتگو با او از روش خاصی که معمولاً در مذاکره با بزرگان و سران مخالف خود داشت استفاده کرد و گفت طرفات کجاینده عدی؟ منظورش از طرفات پسران عدی طریف و طارف و طرفه بودند. عدی پاسخ داد در جنگ صفین پیش روی علی ابن ابی طالب کشته شدند. معاویه گفت علی با تو به انصاف عمل نکرد، پسران تو را به کشتن داد و پسران خود را نگاه داشت. عدی گفت من با علی انصاف نورزیدم که او کشته شده و من هنوز زنده ام. معاویه گفت قطره ای از خون عثمان باقی مانده که چیزی بجز خون یک نفر از بزرگان یمن آن را پاک نمی سازد. عدی گفت به خدا ای معاویه، همان دلهایی که در آن دشمنی تو را جای داده بودیم هم اکنون نیز در سینه های ماست و همان شمشیرهایی که با آن به جنگ تو آمدیم هم اکنون نیز بر روی دوش ماست. اگر به اندازه یک سرانگشت از راه مکر و فریب پیش آیی، ما به اندازه یک وجب از راه شر و دشمنی پیش خواهیم آمد. و این را هم بدان که اگر حنجره ما دریده شود و جانمان بر لب رسد، بر ما آسان تر از آن است که بدگوی علی را بشنویم. شمشیر را به کسی حواله کن که شمشیری به دست دارد. در این هنگام معاویه رو به حاضران کرد و گفت اینها کلماتی حکمت آموز است، آن را بنویسید. و بدین ترتیب از برابر حمله عدی به شکلی محسوس گریخت. آنگاه مجددن رو به عدی کرده و از هر دری با وی سخن گفت، تو گویی میان ایشان آن گفتگوهای تند مبادله نگشته است. پس از لحظه ای گفت علی را برای من توصیف کن. گفت اگر ممکن است از این موضوع در گذر. معاویه گفت در نمی گذرم. آنگاه عدی لب به سخن گشود و در توصیف علی چنین گفت
به خدا علی موجودی بی پایان و مردی نیرومند بود، به راستی و درستی سخن می گفت و به عدل و انصاف حکم می کرد. حکمت از پیرامونش می جوشید و دانش از کردار و گفتارش فرو می ریخت. از دنیا و جلوه های آن وحشت می کرد و با خلوت شامگاهان انس می ورزید. به خدا اشکی خروشان و فکرتی دراز داشت، چون تنها می شد به حساب خود می رسید و بر گذشته تأسف می خورد. از پوشش ها جامه کوتاه و از خورش ها خوراک درشت و خشن را می پسندید. در میان ما همچون یک نفر از ما بود. چون از او سؤالی می کردیم پاسخ می گفت و چون به سوی او روی می آوردیم به ما نزدیک می شد و ما با وجود آن همه مهربانی و نزدیکی از هیبت او یارای سخن گفتن با او نداشتیم و از عظمت او تاب نگریستن به او نمی آوردیم. چون تبسم می کرد رشته مروارید دندانش نمایان می گشت. اهل دین را بزرگ می داشت و با مستمندان دوستی می کرد. نیرومندان از ستم او نمی ترسیدند و ضعیفان از عدالت او نومید نبودند. سوگند یاد می کنم که شبی او را دیدم در محراب عبادتش ایستاده و شب پرده ظلمت فرو کشیده و روی اختران خیش را پوشیده بود. اشک دیدگانش بر محاسنش فرو می ریخت و او چون مار گزیده به خود می پیچید و گریه ای سوزناک می کرد. گویی اکنون دو گوشم به آواز اوست که صدا می زند: ای دنیا، متعرض من گشته یا به من روی آورده ای؟ کسی جز مرا بفریب. هنوز آن فرصت برای تو فرا نرسیده که مرا بفریبی. تو را سه نوبت طلاق گفتم که در آن بازگشتی نیست. همانا زندگی تو پست و منزلت تو اندک است. آه از کمی توشه و درازی سفر و نداشتن مونس.
چشمان معاویه از عشق پر شد، با آستین آب دیدگانش را سترد و گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن را. همین طور بود که گفتی؟ حال شکیب تو از او چگونه است؟ عدی گفت: همچون شکیب مادری که طفلش را در آغوشش ذبح کنند. اشکش خشک نمی شود و آب دیدش فرو نمی نشیند. معاویه پرسید: چقدر به یاد اویی؟ پاسخ داد: مگر روزگار می گذارد او را فراموش کنم؟
صدای آیین‌ها و هنرها.
در زندگانی بد نکردم. کسی دیگر سر یاری ندارد. هر ره گذر پا بر سر من می‌گذارد، هر ره گذر پا بر سر من می‌گذارد.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.